بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. سلام و صلوات الهی بر قلب دائره امکان، صاحب الاسر و الزمان، بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام داریم خدمت شما بینندگان محترم و عزیز که پیگیری میکنید سلسله مباحث نقد تصوف را. با دومین برنامه از این سری برنامه در خدمتتون هستیم، باز هم در حضور جناب آقای دکتر فریدونی استاد محترم، تا انشالله بتونیم در این جلسه علل گرایش مردم به تصوف رو بررسی بکنیم. آقای دکتر، اگر صحبت مقدماتی دارین در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. با سلام خدمت بینندگان ارجمند و گرامی و حضرت عالی به عنوان مجری برنامه و مجری خوب برنامه، البته من اجازه بدید که کلام رو با آیاتی از آیات قرآن کریم شروع بکنم و پاسخ سوالتون رو انشالله بپردازم. بشه
در خدمتون هست.
قرآن مقدس فرمود ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. در اینکه چرا برخی از مردمان گرایش به سوی تصوف پیدا کرده اند، به نظر بنده یک علت متقدم رو باید ذکر بکنیم و یک سری علل متأخره رو. در گذشته ایام چگونه شد که تصوفی در میان مسلمان ها قدم به عرصه وجود نهاد که سابقه دیرین تر از خود اسلام البته می داشته، ولی به هر حال در میان مسلمان ها برای چه آمد این قضیه؟ به نظر میاد که باید این مطلب رو مرتبطش کنیم با بحثایی که ما در جلسه گذشته خدمت حضرت عالی داشتیم دیگه، و بینندگان هم شنیدن اون بحثا رو.
بذارت میخوام آقای دکتر، البته بحث جلسه قبل نتیجه‌ای که ازش گرفتیم به صورت خلاصه وار همین بود که ما برای شناخت حق و نقد هر چیزی احتیاج به یک معیار داریم، و طبق فرمایشات حضرت عالی معیاری که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم فقط قرآن و معلمین قرآن، اهل بیت ما، 12 امام معصوم هستن. این نتیجه ای بود که در جلسه قبل گرفتیم. در خدمتتون هستیم.
نتیجه رو صحیح فرمودید، جز اینکه باید به مقدماتی که به این نتیجه منتج شد رو ما بپردازیم. البته عرض کردم پیغمبر اکرم در موارد و مواضع گوناگون خانواده پاک خودش رو مردم معرفی کرده و اینها رو به عنوان سمبول هایی که میتونن دنبالشون برن به مردم ارائه فرموده، و از جمله وجود مقدس مولانا و امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه رو. خب شما داستان عرض کنم که آیه ولایت رو میدونید که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم را، که اون رو شما میدونید. آیه تطهیر رو قطعا میدانید، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آیه مباهله رو حتما میدانید، با نصارای نجران رو که من بخوام بخونم گفتم بس، نمیخوام تو اون سو کشیده بشه. حدیث منزلت رو شما خوب میدانید، ماجرای مفصل به یاد ماندنی فراموش ناشدنی قدیر رو خود شما و همه مسلمان های عالم میدونن. خب اینها در دل افرادی که به هر حال خودشون شایستگی های آنچنان نداشتند این دیگه حسد رو به جوش آورد. قرآن هم میگه ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. بابا اینا خدا داده است، با خدا دادگان ستیزه مکن، که خدا داده را خدا داده است دیگه. این غل و کینه و بغضا در دلها بود نسبت به افرادی که پیغمبر اکرم مرتب اینها رو معرفی می‌فرمود. حتی زمانی که پیغمبر زنده بود خب جرأت انجام عملی نبود دیگه. بعد از پیغمبر داستان‌های بسیار بسیار مصیبت‌بار بر تاریخ اسلام وارد شد. ریختن فاطمه خانم، فاطمه زهرا، داستان خانه نشین کردن علی ابن ابی طالب و داستان حضرت امام حسن مجتبی، داستان حضرت ابو عبدالله علیه السلام که جانسوزترین رخداد تاریخ، نه تاریخ اسلام تنها. تا نوبت میرسه به حکومت امویان و بعدش هم عباسیان. چیزی که من قطعا میتونم خدمت شما عرض کنم و صفحات تاریخ هم مؤید و گواه بر این مطلب، این بزرگواران بعد از امام حسین و داستان دفاع جانانه امام حسین هیچگاه هیچ کدومشون دایه خلافت نداشتن. شاید خود خلفا هم این مطلب رو میدونستن، ولی به هر حال هر نوع ضرر محتمل رو از نظر خلفا باید دفعش کرد دیگه، ولو حداقل احتمال داده بشه که اینا روزی بلند میشن و خلاصه علیه حکومت قیام میکنن. اگر این هم نباشه و این احتمال داده نمیشده، حداقل مطلب دیگری بوده، اون اینی که اینا در دل مردم نفوذ داشتن، مردم اینا رو میخواستنشون و این هم یه بحث الهی است. این امور مجموعاً باعث میشه که خلاصه یک سری توطئه ها علیه اهل بیت علیه مصطلات و السلام صورت بگیره و تکون پیدا بکنه. از جمله این توطئه ها اینه، به هر حال مردم دینی به نام اسلام پذیرفتن، شاخص این دین هم همین افرادی هستن که پیغمبر معرفیشون کرده. نمیتونیم بگیم مردم به قرآن معتقد نباشین، نماز نمیخواد بخونین، روزه نمیتونین، نباید بگیرید، اینو نمیتونیم بگیم، چون به هر حال این دین بعد از مدتی رفت در میان جامعه و در عمق اجتماع قرار گرفت. کاری که باید انجام بدیم اینه، این شاخصه های دینی رو در نظر مردم خلاصه از جلوه بندازیمشون. این کل ماجراست. لذا شما نگاه میکنین رشید، هارون رشید در جلسات مثلا فرض کنید موعظت فضیل عیاض، که حالا اینا میگن یه نفر به اصطلاح چیز بوده، راهزنی بوده که بعدن راهنمایی ایشون شرکت میکنه، گریه میکنه در حالی که همین آدم موسی بن جعفر رو زندان میکنه. بعد یک سری افراد رو مقابل اهل بیت علم کرد، خلاصش اینه،
برای بیرنگ کردن شاخصهایی که به اصطلاح پیغمبر اکرم به عنوان معصوم عنوان کرده.
بعد یه در پررنگشون کرد، پررنگی حسن بصریه که با حجاج ابن یوسف با هم دیگه اینجوری میشن، فرض بفرمایید شعار بکشن مثلا، عرض میکنم نظیر این گونه افراد رو تکون به عنوان یک علت متقدم داستانش اینجوری میشه. یعنی در واقع حسادت و دشمنی با خاندان پیغمبر در گذشته زمان، اینا فرمود شعار شدن براتون. بعدم به قول جناب نکته خیلی قشنگی شما جلسه قبل بهش توجه داشتی که من خودم متوجه اون نکته نبودم، و اون نکته این بود که اینا همدیگر رو تایید میکنند. یعنی ما وقتی سراغ قرآن کریم بریم اهل بیت رو نشون میده، وقتی سراغ اهل بیت ما بریم به قرآن ما رو توجه میده. این هر دو به واقع به همدیگه توجه میدهند ما را، و اگر ما سراغ قرآن تنها بریم به قول جناب عالی مشکل آفرین خواهد شد. یعنی چی میشه؟ یعنی من برداشت‌های خودم رو به عنوان مطلب حق الهی از قرآن کریم تعبیر میدم، تعبیر خودم اول میدم بعد تعبیر مردم میدم. خب افرادی باشن، خب زرنگ باشن، نظر هوشی و بره هوشی و آی کیو خود بالا باشن، اینا از این موقعیت‌ها خوب میتونن استفاده بکنن. اولا اهل بیت پیغمبر در محاصره شدید، در فشار، در خفقان بسیار بسیار سخت، اسم علی برده نباید بشه، نام علی برده نشه، از علی حدیث نقل نشود. محمد ابن اسماعیل بخاری یک محدث سنیه، شما ببینید یک دونه حدیث از ائمه ما این نقل نمیکنه، یه دونه از ابو هریره معلوم الحال که 5800-900 تا حدیث از پیغمبر نقل میکنه، کل روایت میکنه، اما از امام صادق ما، امام باقر ما که اینا اهل البیت ادراب ما فل بیتن، یک دونه حدیث نقل میکنه. این اون ممنوعیت و ممانعتی است که سراغ اهل بیت نرین، منزوی بشن، ایزوله بشن، مردم از اونها دور بشن، خلاصه کنار به کلی نهاده بشن. یک مطلب اینه. خب جای اینا رو کیا رو پر کنیم؟ ما یه افرادی که بیان یه خودم آدمای زرنگی باشن، بتونن خوب ببافن، و این بافندگی ها میاد جای بیانات حق ائمه خدا علیهم السلام رو میگیره.
پس این برنامه‌ای که می‌فرمایید از زمین سازی منع حدیثی که بعد از شهادت پیغمبر اتفاق افتاد بهترین بهره برداری رو کردن
شد. و البته خود این بزرگواری که منع حدیث فرمود از پیغمبر اکرم، خود این بزرگواران در برخورد با صدیقه کبرا به حدیث متمسک میشوند. نحن معاشر الانبیا لا نبرت ترکتن، دیگه چطورش اونجا حدیث درسته دیگه؟ نه، اینا مطابق روز بازی میکردن. حدیث هم گفتن نقل نکنین، چون احادیث در شأن علی ابن ابی طالب زیاد بود، میخواستن او حدیث پخش نشه. یعنی خودشون در مواقع متعدد اینا میرفتن به اصطلاح حدیث رو بیان میکردن. چطور شد اینجا دوگانه بازی کردن شد؟ به هر حال این یک مطلبی است که به عنوان علت و مسئله اساسی تکون حضرات در گذشته زمان ما بوده. اون زمان البته یک علت دیگری هم وجود داشت که اون علت علتش هم هست.
معذرت میخوام، پس باشد. تا اینجا علت اول رو اینجور میتونیم نتیجه بگیریم و برداشت بکنیم که حسادت با اهل بیت باعث شد که بیان این شاخصی رو که پیغمبر اکرم به عنوان معیار حق برای ما معرفی کردن میخوان کم رنگ بکنن، و چون کسی ندارن که در مقابلش بذارن، از یه طرف بی اندازه یه طرف رو پر رنگ میکنن، از طرف دیگه با کارهایی مثل منع حدیث این طرف رو میخوان کم رنگ بکنن. این علت اولیه که گرایش پیدا میکنن به تصوف
مردم، و مردم گرایش میدهند،
گرایش میدهند،
یعنی در یک مسیری قرار میدهند که مردمانی که سواد ندارن بعد اراده حسابی هم ندارن،
اما سلا دین ملوکه
بعد اون طرف رو برن. البته ملوکشون اصلا دین نداشتن، راحت بودن.
خب اتفاقاً
توجه فرمودید، زیادش اینجوریه، اون طرف بعد برن، راهی غیر از وجود نداره جز انسانهای پاک باخته، انسانهای طالب حق. رشید حجری مثلا فرض بفرمایید، عمرو بن الحمق خزایی مثلا فرض بفرمایید، میثم تم مثلا دارم اینا رو میگم، اینا دیگه گفتن زندگیمون فدای علی بن ابی طالب باد.
بله.
تا بندگان دنیا هستیم به قول امام حسین که الناس و عبید و دنیا نیستیم، او رو اومدیم دل دادیم به این خانواده، چون همه خوبی ها رو در پیکره این خانواده یافتیم. یعنی کمالی نیست که در این خانواده منجلی و متجلی نباشه، اونام کمال دوستن. افراد اینجور داشتیم، وگر مردم عادی که خیلی راحت همون زمان پیغمبر بعد از پیغمبر اون کارا رو کردن دیگه، اومدن در خونه شون فاطمه زهرا با شما نبودین که پیغمبر چقدر در باری علی چیزی گفتن، گفتن دیر اومدیم، ما بیعتمون کردیم، نگو دیر اومدیم، بگیم ما رو خریدن، یه مقداری بدن ترسوندن ما رو. داستانش اینجوریه. حالا یک علت اینجوری قرار میگیره، یعنی علت متقدم ماجرا این ماجرا باید باشه،
علت اول گرایش بجسم.
حالا برسیم سراغ علت متأخرش، یعنی الان چیه دیگه. حالا که خب تشیع قدرت داره الان، الحمدلله دیگه اونجوری نیست. اهل بیت تو مملکت ایران مرکه در خیلی از ممالک عنوان شاخصین تربیت شده اسلامی اینا معروفند دیگه. حالا چی؟ حالا به دوباره علل باید بریم. ما علل فعلی رو من چند دسته در برخوردام با حضرات و با کسانی که به هر حال به اینها تمایل پیدا کردن من پیدا کردم. خدمت شما عرض میکنم که علت اصلی که هم در قضیه تقدمش بود و هم در این قضیه تأخرش وجود داره، مسئله بی اطلاعی مردمه
که همیشه ازش سوء استفاده
آمیز. همیشه اینجوری بوده. اگر افرادی نباشند که به سادگی تسلیم بشوند، افرادی نمیتوانند به سادگی از مردم هر چه میخواهند ببرند. داستانش اینجوری وای میسه. لذا سادگی، صفای باطن و یا در مواردی البته اطلاعات اندک و کم مردم.
معذرت خواهم، تفاوتی هم نمیذارین بین این که این ناگاهیشون از روی قصور بوده، یعنی قاصر بودن، یا اینکه مقصر بودن؟
نه تفاوت نمیذارم، فقط تفاوت قضیه در اینجاست. اونایی که واقعا قاصر بودند، اگر در پی حق حرکت کنند و بروند،
بله،
قرآن هم میگه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. من نمونه زنده خدمتتون بگم، نمونه خیلی زنده روشن. شما با نام کیوان قزوینی آشنا هستید دیگه؟ کیوان قزوینی در فرقه صالحیه گنابادیه، البته ایشون مدارج عالی طی کرد، ولی قطع و قدر مسلم این است که ایشون فکر کرد در نزد حضرات حقی یافت می شود که رفتش. میگه برای مطلب پای فشردم، منتظر بودم آنچرا که حضرات میگویند در وجود من منجلی و متجلی بشه ببینم اون مطلب رو، هرگز ندیدم. هی اعتراضات میکردم ولی کسی گوش به حرفم نمیداد یا سر میدوندن. ایشون هم سخنران بود، هم تاثیرات قدیمی خیلی خوب داشت، منبری خیلی خوب بود. این به خاطر این قضیه سراغ این رفته بودش. وقتی فهمید که این آب نیست، واقعا سرابه، این آدم برگشت و کتابای متعددم علیه رو نوشته. اینجور افراد فقط به خاطر حق رفته باشن، واقعا هم برشون مشتبه شده باشه، از خدای متعال واقعا بخواهن که خدا حق رو به اونها ارائه کنه، تسبیح به اسباب کنه خدای متعال. خدا هم میکنه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. واقعا اینجا اونایی که مقصرن، نه اونا خب به قول جناب عالی مقصرند و مدعاجات متعدد و دوایی گوناگون رفتن، اونا بحثای دیگری دارن. اجمالا به هر صورتش من در برخوردام با حضراتی که به هر حال توی این فرق هستن، فرق متعدد، برخوردهای فراوان داشتم باشون. باور بفرمایید شما، دلیلی هم نیست که من بخوام من دروغ بگم، بخوام قسم بخورم، اصلا نیاز به این حرفا نیستش. من حتی در سطوح عالی با اینها صحبت کردم، یعنی سطوح اقطابشون. بسیاری از اقطاب اینا رو من دیدم، باشون نشستم برای گفتگو کردن. به والله بسیاری از اینا آیه قرآن رو بلد نیستن، از رو درست بخونن، از رو بخونن اینا. رو این جهت اونا هم که دنبال اینا میرن در واقع همونا هستن دیگه. یعنی بهشون بگی آقا چی این قضیه، چرا رفتی؟ مطمئنن برای شما یک دلیل قرص قانع کننده ای ندارن ارائه بدن که چرا رفتیم. حالا من سوالات زیربنای اساسی رو بعدا مطرح خدمتون خواهم کرد. هر کس هم در دنیا خیال میکنه میتواند پاسخ بگه، از حالا اعلام آمادگی میکنم، منتظر دریافت پاسخ ها هستم. خدمتون یادتون باشه این مطلب رو من حتما آخر کار ذکر بکنم که سوالم چیه در این ارتباط، قبل از پرداختم به فرقه ها. اما باعث دیگر مطلب اول من این یافتم، یعنی در واقع بی اطلاعی، بی سوادی، دنبال معارف و معالم دین در خیلی از این موارد نرفتن و فقط یک سری حرفهای ظاهری دلخوش کردن. این یه مطلبه. مطلب دوم که باز بهش برخورد کردم، متاسفانه این مطلب خیلی پررنگه به قول خود شما، اون محبت‌های ظاهریه ایست که این افراد به افرادی که میرن معمولا نشان میدن، و والله العلی العظیم که اون محبت ها محبت واقعی نیستش، اونا در واقع سبزه. من گفتم نمونه های زنده رو دارم خدمتتون میتونم نقل بکنم که چه مواردی من دیدم که طرف رو با زبور چرب و نرم بردنش و بعد اونجا وقتی که دیدن دیگه حالا قرار نیست که به اصطلاح زیر بلیط اینا بمونه با چه معامله‌ای کردن. اینا رو من زیاد نمونه های زنده سراغ دارم.
معذرت میخوام آقای دکتر، حرفتون رو قطع میکنم، ولی اگر این محبت ظاهری یا عنوان کنید که اصلا منظور چیه و به چه چیزایی محبت پیدا میکنه و با چه چیزایی به اصطلاح خیلی ساده فریب
میکنه. یه برخورد خیلی خوب، یه روی گشاده، میرید وارد مجلس میشی به احترام از مثلا تمام قد بلند میشه، حالا جناب مثلا یه کاسب اصولم که سوپرمارکتی هستی مثلا عرض میکنم، یعنی به شخصیت بخشیدن و ما هممون در برابر این نوع مسائل خلاصه حساسیت داریم دیگه. چیه که دست به سر کلهش مثلا بکیش و خوشش نیاد فرض بفرمایید، بهش دوتا جناب آقا نگی، حضرت آقا بهش نگی مشرف فر بودی، تواضع کنی براش، اینا رو همه خوششون میاد. و ما در اجتماعمون شاید یه مقداری کمبودی امور داشته باشیم، در حالی که دستورات اسلامی غیر از این البته خود شما میدونید و منتها کم و کس داریم.
پس اون احساس خلأ شخصیتی که بعضن ما در به اصطلاح ارتباطات خودمون اعمال میکنیم و اون جور که قاعده و قانون اسلام هست با هم دیگه برخورد میکنیم، باعث میشه که اگر یه نفر اومد یه همچین حالتی نشون داد بلافاصله جذب بشن به طرفش،
کل انسان و عبید الاحسان دیگه.
احسن.
ما در اسلام دستور داریم برای برخورد افراد با هم دیگه، دستور مصافحه داریم، معانقه داریم و تعبیراتی گفتن بگین به هم دیگه چی از همینا بیان شده. اینا البته گفتم ما چون خیلی مراد میکنیم،
مورد بحث ما نیست، منتها به عنوان اینکه مشخص بشه این محبت ظاهری منظور چیه سوال کردم.
منظور همینه. وقت بعد که طرف بره اونجا، اون وقت دیگه با کل اعمالشون خلاصه جبران همه محبت ها رو میکنن بهش. خیلی کار انجام میشه اونجا. بماند ان شاءالله به جاش خواهیم گفت اینا رو دیگه. مطلب سومی که هست این مطلبه. بعضی از مردم، از افرادی که متدین نما هستند، نه متدینند، بعضی از امور اعمال رو مشاهده میکنند که قباحت اون اعمال و اون به اصطلاح امور دیگه براشون خیلی مسجل و مسلمه. در واقع یک رمیدگی هایی از متدین هایی که اینها ملاکشون در عمل ملاک دین نیست، فقط چهره و قیافه دینه، ملاحظه میکنن. بعد این قضیه باعث میشه نسبت به این تیپ و این گروهی که متشرع باشن به تعبیر حضرات بدبین بشن.
همون بحث ریا رو منظور دیم که به اصطلاح
در مورد این طرفش نه ریا نیست، یعنی طرف به هر حال
متدین نما هستن
اونا نه میکنن. این طرف بله، اون طرف قضیهش همون جور هست. اینو میبینن میگن اگر اسلام اینه و تشیع این ما نخواستیم،
در حقیقت به جای این که اهل حق رو به حق بشناسن، حق رو به اهل حق بشناسن.
این هم مطلب دیگری که بهش برخورد کردیم
و میتونیم این مطلب رو به این عنوان ازش یاد کنیم که سرخوردگی از متدین نمایان باعث سرخوردگی از دین شده
و از اعمالی که به نام دین داره انجام میگیره. بله. در برخی از موارد البته اینا میشه ملاک برای طرف، لذا باشون حرف بزنیم میگه فلان کسی رو میبینی
و چون فلانی بده در حقیقت
این راه نه، اسلام نه، این راه بده.
درسته،
بریم راهی که بهتر از این باشه. این مطلب سوم. مطلب چهارم، در تصوف در تمام فرقه هاش این مطلب وجود داره و اون سخت گیری هایی که از نظر انجام اعمال شرعی در آیین مقدس ما هست در اونجا به این شدت حداقل نیست، به این شدت نیست. آدم ها برای خیلیشون راحت نیست دیگه، حالا
بله
برن تن به زیر بار شریعت بدن با یک سری تعالیمی که شریعت بر اونها به اصطلاح بار کرده و باید انجام بدن تا بشن یک مسلمون شیعه خالص و خوب، خوششون نمیاد. یه خود تساهل و سهل‌انگاری ماجرا. فرض بفرمایید بعد شما تابستون ساعت 4 صبح نشی نماز بخون مثلا، دارم میگم آه شیطان داره اینجا چیز میکنه، کلی فعالیت میکنه دیگه. خب اگه بهت گفتم خب نخوندی هم نخوندی اشکاله، چه قلبت صاف باشه. اسلام میگه به نامحرم نمی خود نگاه کنی، حتی اقل اگر هم نگاه کردی به نظر ریبه نگاه نمیخواد بکنی، توجه فرمودید بابا این اشکال این خواهر طریقتیته. پس بنابراین سخت گیری هایی که در شرع مطهر و مقدس هست مراقب تمام اعمال ما هست و تساهلی که حضرات دارن به عنوان دین نشون میدن، این مطبوع طبع انسان های آزاد طلب هست و به اصطلاح دینگوریز به یک اعتباری. این هم مطلب دیگر. مطلب دیگری که بهش برخورد کردیم این قضیه است، کرامت هایی که به بزرگان اینها نسبت داده میشه، یعنی این کرامت های دروغین که حالا بعد بهش خواهیم رسید انشاءالله که مقام قد در بین اینها از مقام امام قطعا بالاتره، قطعا بالاتره. تعبیراتی که در مورد اقطاب دارن در مورد حضرت علی علیه السلام ندارن، اینا رو بهشون نسبت میدن او چی کار میکنه، کرامت های عجیب، خبر از غیب و از این حرفا. یه سری کتاب هم بیارن براشون میخونن. این هم مطلب دیگر. مطلب آخرش و انسان ها در برابر بسیار کشف و کرامت ها به اصطلاح بداری که خاضع میشوند. مطلب آخر، دست هایی که داریم نگاه میکنیم که داره تایید میکنه، یعنی در داخل نیست، در واقع هر جا در برابر تشیع سرخ علوی هر نوع حرکتی دیده بشه، مطمئنم که استعمارگرانی که میخوان این دین رو بکوبن یاریش میکنه و برای مطلب دلایل فراوان دارم بنده.
متاسفانه فرصتمون خیلی کم هست آقای دکتر و مطالب بسیار، اونقدر مطالب شیرینه که خود من احساس نمیکنم وقت کی میگذره. من سوال آخری کاری که قرار بود عنوان بکنید که انشالله جلسه آینده در خدمتتون هستیم، از شما بینندگان محترم هم بسیار متشکریم که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا دیداری دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.